دو اس در ایران صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفتمین نیمروز آذر ماه است. درود و سلام گرم ما رو در این روز سرد پاییزی پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با بکتاش خمسه‌پور و آخرین اخبار ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. رئیس سازمان نظام پرستاری امروز از ابتلای 60,000 پرستار به کرونا و درگذشت حدود 100 تن از پرستاران اطلاع داده است. این در حالی است که معاون پرستاری وزارت بهداشت در کشور مریم حضرتی روز گذشته تعداد پرستاران مبتلا به کرونا را 45,000 تن برآورد کرده بود. رئیس سازمان نظام پرستاری محمد میرزا بیگی در ادامه اظهاراتش کاهش حقوق پرستاران در یک سال گذشته را تأیید و بر کمبود نیروی پرستاری در کشور تأکید کرده است. معاون پرستاری وزارت بهداشت دلیل کاهش دریافتی پرستاران را پیشتر کم شدن درآمد بیمارستان‌ها عنوان کرده است. شورای عالی و هیئت مدیره های نظام پرستاری ایران حدود دو هفته قبل در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن برشمردن مشکلات صنفی پرستاران نسبت به گسترش نارضایتی میان کارکنان این قشر هشدار داده بودند. مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه استمرار نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران را تصویب کرده است. در این قطعنامه از جمله از تعداد بالای مجازات اعدام ابراز نگرانی شده، از جمهوری اسلامی خواسته شده به شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز پایان دهد، سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان، از جمله عمل ناپدیدسازی اجباری مخالفان و همچنین فشار فزاینده بر اقلیت‌های مذهبی را متوقف کند. با تصویب این قطعنامه پرونده حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر باز خواهد ماند. دبیر کل ملل متحد مهر ماه در گزارشی نقض مکرر و شدید حقوق بشر در ایران را مایه نگرانی جدی خواند. اودری آزولی دبیر کل یونسکو نهاد آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد اعدام روح الله زم مدیر وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز را محکوم کرده، گفته اعدام وی پیام ترسناکی برای آزادی بیان در ایران است. وی در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد اجزای مجازات اعدام برای یک روزنامه نگار را همچنین پیام ترسناکی برای آزادی بیان و مطبوعات عنوان کرده است. در این بیانیه تصریح شده بنابر برخی از گزارش‌ها این نخستین اجرای حکم اعدام یک روزنامه نگار توسط یک حکومت در سه دهه گذشته است. پیش از این میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد اعدام روح الله زم را محکوم کرد و گفت از اجرای این حکم وحشت زده شده است. حجت الاسلام محمد علی زم پدر روح الله زم میگوید وکیل تسخیری فرزندش مکررن دریافت هر گونه ابلاغی حکم اعدام را انکار کرده و این در حالی است که در اطلاعیه مراجع قضایی جمهوری اسلامی خلاف این ادعا مطرح شده است. محمد علی زم در یادداشتی که روز گذشته در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد خاطر نشان کرده که 4 روز پس از خاکسپاری و مرور مجدد اطلاعیه مراجع قضایی جمهوری اسلامی وکیل تسخیری همچنان دریافت ابلاغی حکم اعدام را انکار می کند. و بهای هر بیت کوین به دلیل گرایش بیشتر سرمایه گذاران و مؤسسات مالی به ارزهای دیجیتال برای نخستین بار از مرز 23,000 دلار گذشت. روی آوردن بی‌سابقه سرمایه گذاران به بیت کوین به عنوان یک پسنداز مطمئن در ماه‌های گذشته همزمان با کاهش بهای طلا بوده است.
ممنون بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. نگاهی خواهیم داشت به نشست مشترک کمیسیون برجام که روز گذشته به صورت مجازی برگزار شد. آمریکا بار دیگر 4 شرکت چینی، اماراتی و ویتنامی را در ارتباط با صنعت پتروشیمی ایران تحریم کرد. به این موضوع نیز می‌پردازیم. و ترکیه اسنادی از ربایش حبیب و سعید، رهبر پیشین جنبش النضال در استانبول را که به دست ماموران جمهوری اسلامی ربوده شده بود منتشر کرد. همین اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شرایط در ایران و به ویژه تهران ناپایدار است و کماکان این بیماری در چرخش. در همین حال بسیاری از مقامات وزارت بهداشت در روزهای اخیر درباره برگزاری دورهمی‌های خانوادگی به مناسبت شب یلدا و شکل‌گیری موج بعدی کرونا هشدار دادند. همراه هستیم با کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به کرونا رو بررسی کرده. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب بذار صحبت‌ها رو امروز با صحبت‌های آقای حسن روحانی رئیس جمهور شروع کنیم که همیشه مثبت حرف می‌زنه. اومده و امروز صحبت کرده و میگه تلاش‌های شهرداران در ایام کرونا من رو خوشحال کرده، همکاری مردم، کادر درمان و قرارگاه عملیاتی بسیج، از اون هم صحبت می‌کنه و میگه همه اینها دست به دست هم دادن که ما از موج سوم عبور کردیم و حالا ما امیدواریم که با تلاش‌های مضاعف دوچار موج زمستانی نشیم. خب البته پروانه این حرفا کمی خوشبینانه است، با واقعیتی که داره اتفاق میفته فرق داره. همین امروز دکتر زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران میگه شرایط تهران همچنان به لحاظ شیوع کرونا ناپایداره و در بسیاری از شاخص‌ها به افول قطعی ما نرسیدیم. توضیح میده که میگه با بیان این که کرونا سرما رو دوست داره و الان شرایط مناسب تری برای بقاش فراهم شده، ما به شدت باید مراقب باشیم. به کاهش آمار مبتلایان به کرونا در مقایسه با هفته‌های گذشته اشاره میکنه و حتی میگه که نسبت به جذب شکننده آمار اپیدمی در تهران، باید بهتون بگم که پیش بینی ما اینه که با هر گونه تغییری این وضعیت شاخص‌ها وارد سیر سعودی و تصاعدی میشه و میگه هنوز ما به ثبات نرسیدیم. همین الان 1174 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه زنگ خطرن برای روزهای آینده و اینکه شرایط استان تهران میتونه به سرعت تغییر کنه. خب کنارش حرفای دکتر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا، او هم در واقع این هشدار رو میده که این کاهش که وجود داشته در تهران ثابت شده و الان در واقع دیگه نزولی نیست. دکتر توکلی میگه شرایط شکننده است و به خاطر شب یلدا خیلی ابراز نگرانی میکنه و از شیوه های بازگشایی و لغو محدودیت ها انتقاد کرده. همونطور که دکتر تبرسی متخصص بیماری های عفونی در بیمارستان مسیح دانشوری هم همین ها رو تایید میکنه، میگه ببینید که با برداشتن محدودیت ها چه افتضاحی به در واقع به بار اومده، خیابونا، بازار، وسایل نقلیه وحشتناکه. او در واقع میگه که احتمالاً ما 2 هفته دیگه با افزایش آمار روبرو میشیم و این بیماری دوباره اوج میگیره. اشاره میکنه به قسمت‌های در واقع در شمال تهران که قرمز هستن. همین امروز قم هم اعلام شد که در وضعیت قرمز به سر میبره و دکتر تبرسی میگه که تهران رو نمیتونیم کنترل کنیم، حتما تهران هم به همین وضعیت در واقع دچار میشه. و در کل اگر بخوام یک جمع‌بندی بگم، تمام هشدارها الان نسبت به دورهمی‌های شب یلداست و تقاضا از مردم که رعایت کنن وگرنه وضع وخیم میشه. آقای نمکی میگه اگه مردم بیخیالی کنن مول کرونا بیدار میشه و آتش این بیماری شعله ورتر. البته خب باید بگم اینجا بارها دولت مقصر رو مردم میدونه که عادی انگاری میکنن، ولی خب این منتقدانی هم دارن عمل کرده دولت، چون همه جای دنیا دولته که باید شفاف عمل کنه، شفاف حرف بزنه و برای اعمال محدودیت‌ها مدیریت اجرایی داشته باشه که هیچ کدوم اینها در ایران وجود نداره.
کیانوش، خیلی کوتاه اگر برامون در مورد وضعیت طبقه پرستاران بگی که گفته شده 100 نفر از پرستاران تا کنون جان خودشون رو از دست دادن به خاطر بیماری کرونا.
ببین وضعیت پرستارا الان در آستانه همیشه روز پرستار که میشه همه یادشون میاد صحبت میکنن، وضعیت پرستارا عوض نشده، زیر فشار مضاعفن، بسیاریشون جان خودشون رو از دست دادن، تعداد زیادیشون در واقع کرونا گرفتن، در قرنطینه به سر میبرن. حالا الان مقام های مختلف دارن میان و صحبت میکنن و صراحت چون که وقت نیست بذارن به اینکه آقای جهانپور امروز گفته که ما در واقع به خاطر روز پرستارا به حالت نمادین همه قطارها بیان سوت بزنن، حالت طنز پیدا کرده. تمام پرستارا اومدن گفتن که لازم نیست برای ما سوت بزنید، شما فقط حقوق ما رو بدین، ما خودمون سوت میزنیم، به واسه بقال و صابون و قصاب که نمیشه ما بریم سوت بزنیم. این حقوق پرستارا ماهاست که به تعویق افتاده، زیر فشار زیاد دارن کار میکنن و همه اینها در واقع هیچ عملکردی از دولت دیده نمیشه برای که وضع اینها تغییر کنه.
سپاسگزارم کیانوش. کیانوش فرید با ما بود. دعا آخرین اخبار مربوط به کرونا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
نمایندگان کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران موسوم به برجام روز چهارشنبه در یک گرده همایی به صورت برخط و مجازی با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند. بیشتر بشنوید در گزارش مهرداد میردامادی.
عمده چالش‌های پیش روی کشورهایی که هنوز پایبند توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام هستند، به گزارش خبرگزاری فرانسه عمدتاً حول سه محور است: 1. تحریم های آمریکا، 2. نقض و آنطور که تهران میگوید کاهش تعهدات ذکر شده در توافق هسته‌ای، و 3. بلا تکلیفی که تا راه یافتن رئیس جمهوری منتخب آمریکا به کاخ سفید وجود دارد، یعنی عدم قطعیت در مورد آنچه از حالا تا اول بهمن ممکن است روی دهد. روز چهارشنبه نمایندگان ایران، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه نشستی 2 ساعته را به صورت مجازی برگزار کردند که به گفته یک دیپلمات بیشتر به متقاعد کردن ایران گذشت تا همچنان به توافق پایبند بماند و برای دیپلماسی فضا ایجاد کند. هلگا اشمیت، مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان این نشست که ریاست آن را بر عهده داشت در بیانیه اعلام کرد: شرکت کنندگان در این نشست در مورد اجرای کامل و مؤثر توافقنامه از سوی همه طرفها در سایه چالش‌های موجود بحث کردند. در سایت وزارت خارجه ایران به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و نماینده ایران در این نشست، آمده است: ایران نمی‌تواند به هزینه اجرای برجام و اعمال غیرقانونی دیگر طرفها را بدهد. دیگران هم به گفته عباس عراقچی باید هزینه حفظ این توافق را پرداخت کنند. تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و در مقابل نقض و کاهش تعهدات در توافق هسته‌ای از جانب ایران، عملاً بازگشت همه طرف‌ها به متن توافق برجام را اگر نه غیر ممکن اما بسیار دشوار ساخته است. این نکته است که رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه روز چهارشنبه خود با شبکه خبری CBS بر آن تاکید کرد. از وقتی توافق اول بار امضا شد و به اجرا درآمد، تغییرات زیادی روی داده است. بنابراین شرایط عینی تغییر کرده است. مذاکره کنندگان، سیاستگزاران در واشنگتن و در بقیه پایتخت‌ها از جمله در تهران، موضع خود را باید با شرایط جدید و با تغییرات عینی منطبق کنند. یک دیپلمات نزدیک به نشست روز چهارشنبه کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است: در این نشست به طرف ایرانی گفته شد به توافق پایبند بماند، برای اقدامات دیپلماتیک فضای مناسب را ایجاد کند و مهمتر از همه قانون جدیدی که به تصویب رسیده را اجرا نکند. در اینجا اشاره به قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که تمام مفاد آن نقض توافق هسته‌ای موسوم به برجام است که ایران با 6 قدرت جهانی در سال 95 به امضا رساند. آنچه اما برای ایران اهمیت دارد، رفع تحریم‌های آمریکا در چارچوب فشار حداکثری به ایران است، موضوعی که رهبر ایران هم روز چهارشنبه در سخنانی بر آن تاکید کرد.
واقعاً اگر بتوانیم تحریم رو رفع کنیم، یک ساعت هم نباید تأخیر کنه. البته 4 سال تأخیر شده، 4 سال از سال 95 بنا بوده همه تحریم‌ها یک بار برداشته بشه، تا الان نه فقط برداشته نشده، زیاد هم شده.
روز پنجشنبه حسن روحانی در مراسم بهره برداری از پروژه‌های وزارت کشور در حوزه عمران و مدیریت شهری از خوشبینی خود در مورد رفع تحریم‌ها با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا سخن گفت.
من تردید ندارم ایستادگی 3 ساله ملت ایران دولت آینده آمریکا رو وادار خواهد کرد که در برابر مردم ایران کرنش بکنند و به تعهداتشون بازگردن، تحریم‌ها شکسته بشه.
به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری روسیه تاس، نشست وزرای خارجه کشورهای باقی مانده در توافق برجام قرار است 4 شنبه آینده برگزار شود.
مهداد میردامادی گزارش میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
ظریف گفته که اگر آمریکا به برجام برگرده، ایران هم به تعهدات خودش برمیگرده. ظاهرا آقای ظریف فراموش کردن که شرایط ایران با 2 سال پیش خیلی فرق کرده. حتی آمریکا با جو بایدن هم به اون توافق 2 سال پیش بر نخواهد گشت و تمام تلاش جمهوری اسلامی در این هستش که پولای بلوکه شده خودش رو آزاد کنه که باز بتونه به اون نیروهای نیابتی خودش کمک برسونه و در واقع به ماجراجویی های خودش در منطقه ادامه بده.
بی‌اعتماد ترین رژیم و دولت رژیم جمهوری اسلامی ایران است. شما اگر از هر شهروند ایرانی سوال کنید که نسبت به رژیم و دولت جمهوری اسلامی ایران چقدر اعتماد دارید، همشان میگویند هیچ اعتماد ما به این رژیم و دولت جمهوری اسلامی ایران ندارد، چرا که 40 سال هست این رژیم و دولت به ملت ایران دروغ گفته، به جز دروغ چیز تعویل ملت ایران نداده. به خاطر همین هم ملت ایران حرفای این رژیم را هرگز باور نکردند و باور نمی کنند. بی اعتمادترین رژیم، رژیم جمهوری اسلامی ایران است.
یکی از تناقضایی که توی حرفوی رئیس جمهور ایران دیده شد که یه روزای اخیر قبل از انتخابات آمریکا که میگفتن هر کس انتخاب بشه برای ما فرقی نداره، ولی بعد از انتخابات که آقای بایدن گزیده شد ایشون اومدن گفتن که ما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم. این تناقض بزرگی هست و مراجعه کنن به حرف خودشون لطفا.
فقط خواستم لطف کنی اینو پخش کنی آقای خامنه‌ای بدونه. آقای خامنه‌ای تو رو خدا، تو رو به اون قرآنی که بهش اعتقاد دارین، بیا یه دفعه فقط 2 ماه حقوق به این نماینده های مجلس نده، ببین چی کار میکنن. من یه کارگرم با 1,800,000 تومان 2 ماه حقوق من رو ندادم. من 10 سال کار کنم مساویس با 1 ماه حقوق نماینده مجلس که هیچ کاری هم نمی کنه. ماشین دولت، بادیگاردای دولت، خونه شیک، فقط نه تو مجلس یه شعار مرگ بر آمریکا میده و میذاره میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آمریکا روز گذشته 4 شرکت چینی، اماراتی و ویتنامی را به اتهام دست داشتن در فروش محصولات صنایع پتروشیمی ایران تحریم کرده است. استیو منوچین، وزیر دارایی آمریکا، با صدور بیانیه‌ای گفته است که صنایع پتروشیمی و نفت ایران منابع اصلی تأمین بودجه حکومت ایران است که برای حمایت از برنامه‌های به گفته وی شرورانه داخلی و خارجی از آن استفاده می‌کند. در گفتگو با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و پتروشیمی ساکن سیمن بریتانیا ابتدا از او درباره جایگاه صنعت پتروشیمی در بودجه جمهوری اسلامی پرسیدم.
صنعت پتروشیمی یا بخش پتروشیمی ایران اساساً بخشی هستش که حکومت حاکمیت به طور مشخص آقای خامنه استفاده میکنه برای اینکه نزدیکان خودش رو بهشون خلاصه یک کمک مالی کرده باشه و اینها رو دقیقاً به اونها میده و به هر کم از این پتروشیمی ها رو که به این نوچشمی ها میده یا آزاده ها میده بلافاصله بعد از اون بخش آب و اصلی آب مورد نیاز این پتروشیمی رو بده و بعد وزارت نفت و اصلی گاز که نیاز اینها هستش و همینطور مواد پتروشیمی نفت رو به اینها بده و اینها پولی چیزی رو که در میارن از طریق این شبکه که دایر شده که مورد تحریم قرار گرفته این مواد رو میارن خارج از ایران میفروشن و تا به حال اون چیزی که قطعی میشه گفت که حتی یک پنس این فروش به ایران برنگشته و اینها برای خودشون در حساب بانکی های که دارن در خارج از ایران نگه داشتن و تو زمینای مرتبط با فعالیت های سپاه دارن کار میکنن. پس این ترتیب اساساً صنعت پتروشیمی ایران در دست شبکه سپاه هستش و تو همون راستای سیاست داره کار میکنه. ولی اون چوری که باید در این مورد اخیر توضیح بدم که دیروز اعلام شد، ببینید اخیر در ابتدای سال شرکت تریلیانس رو امریکا مورد تحریم قرار داد و شرکت این تیم مفصلی که برای این بخش امریکا دارن کار میکنن، دولت امریکا کار میکنن، آمدن باز هم بررسی کردن و شرکت هایی که وابسته یا در داد و ستت بودن با شرکت تریلیانس رو اینها شناسایی کردن و وارد این زنجیره تحریم ها کردن. چون ببین شرکت تریلیانس که نمیتونست تنهایی کار بکنه، به هر حال میبایست توی یک زنجیره سپلای چین بودش و این رو اینها هم شناسایی شدن و خودشون از مدیران این شرکت ها خانوادهشون همگیشون مورد تحریم قرار گرفتن و به هر حال چیزی هستش که ادامه خواهد داشت. بعد چون که اینها ربط دادن به مسئله تروریسم، این چیزی نیستش که بشه فرض بکنید با تغییر در مدیریت کاخ سفید بشه اینها رو بلافاصله برداشت. این حداقل زمانی که میشه گفت، حتی موقعی هم که بخواد کاملا مدیریت جدید به ها تغییر بده حداقل دو سال طول میشه.
در شرایط فعلی وضعیت صنعت پتروشیمی ایران چگونه است؟
ببین اساسا اخباری هم که از ایران میاد که با خبر هستی که چند تا از پتروشیمی ها به اعتصاب کردن، دلیلش هم اینه که پتروشیمی ایران میشه گفت اگه برگردیم به تاریخ پتروشیمی ایران، یکی از پایه‌گذارهای پتروشیمی در خاورمیانه بود که در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بود شکل گرفت و اون موقع به هر حال یک مسیر رو براش تصریف کردن که واقعا میگه امروز به اینجا رسیده بود، شاید الان به عنوان یکی از برجسته ترین تولیدات پتروشیمی رو میتونست تو ایران باشه. منتها بعد از روی کار بودن جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تغییر نکرد. مواد تولیدی پتروشیمی بسیار بسیار اولیه و کم کیفیت، در ضمنی که تمامی منابعی که می‌بایست اینا نیاز دارن رو به صورت مجانی دریافت کردن و بعد هم دست یک سری افراد فاسد می‌رسیده و اینا در ضمنی که حقوقی به کارگران نمیدادن به اون صورت، چون که به این ترتیب میارن که میرفتن یه جای وزارت نفت اعلام کرد که ما دیگه حاضر نیستیم که گاز مجانی و یا نفتای مجانی بدیم بتون، از اونورم وزارت انرژی گفتش که ما دیگه حاضر نیستیم آب مجانی بتون بدیم. اینا که دیدن که خب بیشتر از این دیگه نمیتون در بیارن، پولایی هم که فروخته بودن رو توی خارج از کشور نگه داشتن، چیزی بالای 2 بیلیون دلار واقعا یکی از اینها نگه داشته، خب اینها تو خارج نگه داشتن و به هیچ عنوان برنگشتن، چه تعداد کارکنان این پتروشیمی ها بیکار شدن و یا درآمدی ندارن، حقوقی ندارن به اینها بدن. متاسفانه فساد یکی از دایره فسادهایی که در حاکمیت ایران بوده توی بخش پتروشیمی ایران.
مهدی مصلحی کارشناس حوزه نفت و پتروشیمی درباره وضعیت صنعت پتروشیمی ایران توضیح میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما منابع شبکه بریتانیایی اسکای نیوز روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که اسنادی از ترکیه نشان می‌دهد فرج الله چپ موسوم به حبیب و سعید رهبر پیشین جنبش النضال چگونه توسط مأموران وزارت اطلاعات ایران در استانبول ربوده شده و به ایران منتقل شده. همراه هستیم با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. کامبیز، داستان انتشار این فیلم که در شبکه‌های اجتماعی هم از دیروز دست به دست میشه و اسناد دولت ترکیه چیست؟
ظاهرا پلیس امنیت ترکیه میت دایره مبارزه با ترور یک سری اسنادی رو در اختیار روزنامه‌نگاران گذاشته پیش از این که این تصاویری که الان در مورد صحبت خواهم کرد منتشر بشه. به روزنامه واشنگتن پست یک سری از این اطلاعات رو درز دادن، اما تصاویری که اخیراً منتشر شده و بعضی از شبکه‌ها از جمله اسکای نیوز هم اون رو انتشار دادند نشون میده که آقای حبیب چپ روز 9 اکتبر 18 مهر بوده که وارد فرودگاه صدراقوچن استانبول میشه. پیش از او یک خانم که دارن باش قرار داشته یک روز قبل وارد استانبول میشه و باز همین تصاویر نشون میدن که یک تیم دیگری از یک فروشگاه دستبندهای پلاستیکی با سایزهای مختلف میخرند که پلیس امنیت ترکیه بر این باور دست و پای آقای چپ رو با او بستند. در روز 18 مهر آقای عصیبت باز دوربین های مدابسته نشون میدن که سوار یک تاکسی میشه، به یک پمپ بنزین میره در محله بلک دوزوی ترکیه، با اون خانم قرار میگذاره و در اینجاست که آقای عصیبت ظاهرا ربوده میشه، داخل یک ون سفید گذاشته میشه و این رو پلیس ترکیه گفته که به او ماده بیوش کننده ای تزریق کردند، دست و پاش رو بستند. دوباره تصاویر دیگری از دوربین های مدار بسته در همین گزارش ها منتشر شده، نشان میده ون سفید همراه با یک اتومبیل وارد یک خونه ای میشه و اندکی بعد اتومبیل سفید که ظاهرا حامل آقای حبیب چپ بوده به طرف مرزهای ایران حرکت میکنه و او ظاهرا به این روش انتقال داده میشه به ایران. سایر اطلاعاتی که درست کرده اینه که این عملیات رو با کمک و همراهی یک باند قاچاق بین المللی مواد مخدر که یک فرد ایرانی به اسم ناجی شریف زیندشتی همون رو کنترل می‌کرده این عملیات رو انجام دادند و پلیس ترکیه هم چندین نفر در این باره در این رابطه دستگیر کرد.
چی شده که ترکیه در حال حاضر این اسناد رو منتشر می‌کنه؟ چون خب از بازداشته ایشون فکر می‌کنم 2 ماهی می‌گذره حداقل.
بله کاملا درسته، به نظر هم میاد از لااقل از تصاویر مشخصه که سازمان‌های امنیتی ترکیه مسلط بودند روی این عملیات، انگار دنبالش می‌کردند، اینطور برمیاد البته، و دست کم این بود که اگر در همون زمان هم از این عملیات خبر نداشتند بعداً خبردار شده بودند. اما من فکر می‌کنم انتشار این در پی یک مجادله لفظی یا یک مجادله دیپلماتیک اخیر بوده بین ترکیه و ایران، اینکه آقای اردوغان شعری رو خوانده بوده در مورد رود ارس و فشار افکار عمومی باعث شده بوده که آقای ظریف توییتی بکنه که به مبنی بر اینکه به اردوغان نگفته بودن شعر به غلط در باکو خوانده شده و چیزهای مانند این، یک اختلافی رو بین دو طرف ایجاد کرد. سفرای دو طرف فرا خوانده شدند و من فکر میکنم ترکیه با این کار خواست نشان بده که میتونه باعث یک شرمساری بین المللی بشه برای جمهوری اسلامی، هم از این نظر که جمهوری اسلامی به حال این اسناد به این صورت که ترکیه ادعا میکنه نشون میده که جمهوری اسلامی با باندهای قاچاق بین المللی مواد مخدر در ربودن مخالفانش همکاری داشته. مسئله بعد این بوده که بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگفت در یک عملیات پیچیده و تخصصی این فرد به ایران آورده شده، در صورتی که باز تصاویر نشون میدن که این عملیات پیچیده و تخصصی چیزی نبود غیر از یک آدم ربایی به دست با همکاری باندهای مواد مخدر. و از طرف دیگه من باز فکر میکنم این فشاری که با انتشار این اسناد بر جمهوری اسلامی آمده در صحنه بین المللی هم بد خواهد شد از نظر دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی، به خصوص بعد از اعدام روح الله زم، به خاطر اینکه مسئله ترور رو بلند رو میکنه. من فکر میکنم هدف از انتشار این اسناد در این زمان یک اخطار از طرف ترکیه بوده به جمهوری اسلامی بر سر این بحران دیپلماتیک اخیر.
سپاسگزارم. کامبیز قفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند با ما بود. اما در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.